این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم. تنها بیا با ابر رویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن. هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن. هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فرداست و عرض کنم خدمتتون که هفته 16 از فصل سوم رادیو پس فردا آغاز شد. طبق معمول اول هر هفته شاعرمون شعر میگه دیگه، این هفته هم شعر گفته یه بار سلامت میکنم، دلمو به نامت میکنم، اگر که باز جواب ندی بازم سلامت میکنم. عجب هوای سردیه، بی تو بودن چه دردیه، چه اسب ناز و سرکشی، یه جوری رامت میکنم. خسته شدم از آدما که یا بدن یا بدترن، تو رو میخوام که آخرش کفتر دامت میکنم. الهی که بتره که هر کی بد منو میخواد، من آخرش این خونمو بازم به نامت میکنم. همه میگن این شاعره خودش نماد افراطه، بذار بگن هر چی میخوان، من احترامت میکنم. بله، با تشکر از صبر شما در تحمل اشعار شاعرمون به اطلاع شما میرسونم. با توجه به اینکه ما خودمون به هر حال مظهر تعادل، توازن و تفاهم و اینجور حرفا هستیم، تصمیم گرفتیم این هفته در مورد افراط و تفریط صحبت کنیم. همینه که هست، شما مجبورید به این تصمیم ما تن بدید چون چاره دیگه ای ندارید و به همین دلیل هم هر شب از شنبه تا چهارشنبه اینه بچه خوب میاد پای گیرنده‌هاتون، برفای ما گوش میدید، بعدم میرید دنبال کارتون بی حساب افراطی انحصار طلب هم خودتونین با همه دوست و رفیقاتون. حرف دیگه ای هم هست بعد برنامه دم در بایسین، هر کی نیاد برو بریم سامی.
بیانیه شماره 421.
اعلام می‌داریم که افراط و تفریط دو لبه یک شمشیرند که هر کدامشان به جای خودش ترتیب عنصری به نام تعادل را در زندگی ما می‌دهد. و اما وقتی سیاستمدارها وارد عرصه افراط و تفریط می‌شوند، بهترین راه این است که یک با که دارید یک با هم قرض گرفته و با بالاترین سرعت ممکن از صحنه دور شوید. امضا دونده های دوی 100 متر، شمشیر به دست، همچه خیلی 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 متعادله. رادیو پس فردا. بابا تو رو خدا ما رو مسخره کردین، یا خودتونو میگین به نماینده‌های مجلس که الان دو سه هفته است هی میخوان یکی از دولت بره بهشون توضیح بده این ماجرای ارز چیه، هی هم وزیر اقتصاد میره اینجوری میپیچوندشون اینجوری.
وقتی بنده مسئول حوزه ای نیستم، چه بسا پاسخگویی بنده حق اون دستگاه مرتبط رو زایل کنه. لذا بنده هم به استناد قانون امور پولی و بانکی کشور، هم به استناد ماده 193 آیین‌نامه داخلی احساس میکنم که نبایستی وارد پاسخ به این سوال بشم.
بله.
شاید نتونم حق مطلب رو ادا کنم.
وزیر اقتصاد بودن. آقا شما خودت اذیت نکن، شما مسئول نیستی که. شما اصلا کی گفتی شما مسئولی؟ داماد سوم و خاله کوچیکه بابای پدرجه به تو مسئوله. آره بابا، شما اصلا خودت ناراحت نکن، یه جوری وانمود کن هیچی نشنیدی بهتره. آفرین. بابا انقدر هرس نخورین میگیم به همه پرسپولیسیا که این روزا و هفته ها اصلا اعصاب معصاب یختی. نه بابا تا آخر فصل درست میشه، نگران نباشین. والا ما خبر داریم آخه. بله البته همکارای ما تو سایت رادیو فردا یه خبر زدن، گفتن که توقف پرسپولیس در برابر نفت. ولی با توجه به وضع جدول مسابقات ما فکر میکنیم، به نظر ما بعد اینجوری میگفتیم: شگفتی هفته هشتم، پرسپولیس از نفت امتیاز گرفت. بالاخره
فرسی جون قربونت، اون روی گربه منو بالا نیارا. من الان دو دفعه دارم تماس میگیرم، دارم بهت میگم ما صدای شما رو تو امارات نداریم. تا پنجشنبه این صدا تو درستش میکنی؟
درست نمیکنم. اون روی افراطی منو بالا نیارا، روی گربه ای. یعنی چیه امارات اینا؟ نوکرتم، فدات بشم، بی بزن تو گوشم هستم، فدای تو بشم. من نوکرتم، آقا دست من نیست که. باشه میگیم آقایون فنی، آقا درست کن اماراتو، پات رو سیم اماراته. به به به، به سلامتی. دوباره انگار دوباره خانم اشتون آقای جلیلی رفتن ترکیه با هم دیدار کنن. این مسائل ایران که حل نشد، ایشالله مشکلات فیما بین شما دو نفر حل بشه، ما یه عروسی بیفتیم بابا. پوسیدیم به خدا، به خصوص که ما فامیل دومادیم. بابا با چه شود، اصلا مجلس مال ماست. بیا همینه. آه جونم جلیلیو میگه ها، هشتون ماشالله مبارکه، روبوسی دومات مبارکه، بادا مبارک، بادا ایشالله مبارک، بادا 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 مبارک، بادا ایشالله مبارک، بادا نازتو برم عروس خانم، قبرتو برم هشتون خانم، نازتو برم هشتون خانم، قدتو برم عروس خانم. جلیلی باید برقصه، جلیلی باید برقصه، از اشتونم نترسه. حالا برعکس، اشتون باید برقصه، از جلیلی نرقص، نترس اشتون. بیا جونو جلیلی، بیا بسرس.
آخه واقعا خیلی ساده است، یه ذره فکر کردن لازمه که آدم متوجه بشه ساختن یه فیلم به این احمقانه.
آها مسئله اون فیلمه،
بله بله. فیلمی که به قول خودشون تو اینترنت 5 روز فقط ساختنش وقت برده،
بله بله.
$1000 هم هزینه نشد واسه اون گریمای احمقانه.
حالا عزیزت نکن شما خود،
به نفع کی بود جز جمهوری اسلامی؟ خیلی ساده، تمام حواسا از سوریه، از کشتن مردم بیگناه سوریه، از اسد، از مسئله هسته‌ای، همه چرخید به یه ور دیگه. همه دنیا تمرکز کردن روی فیلم احمقانه. خیلی ساده است.
من خیلی تشکر میکنم به خاطر این تفسیر خیلی زیباتون. چه مفسرهای خوبی داریم ما، بارکالله.
سلام، من شرعه هستم، از کالیفرنیا تماس میگیرم. خواستم بگم که موضوع این هفته برنامه‌تون خیلی موضوع جالبیه، بخاطر اینکه دقیقاً همون چیزی که من داشتم فکر می‌کردم. همونطور که می‌دونید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقریباً دو ماه دیگه برگزار میشه. به نظر من این جریان این فیلم خیلی مشهور که بخاطر اینکه پخشش زمان 11 سپتامبر و دو ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری هست، پخش این فیلم چندان هم کاری آدم کم عقل نبوده، به خاطر اینکه حزب اثباتی مسیحی جمهوری خواه دارن همه تلاششون میکنن تا بتونن احساسات مردم خاورمیانه رو بر علیه آمریکا تحریک کنن و از این راه بتونن ترس تو دل مردم آمریکا و کسایی که قرار در انتخابات شرکت کنن ایجاد کنن تا دوباره انتخاب شدن اوباما جلوگیری کنن.
واقعا ما داریم از تفسیرهای کاملا متضادی که شما از این فیلم و دلایل ساختنش میدین استفاده میبریم. حال میکنن رقبا، خدا وکیلی مفسر داریم، افتخاری مجانی بدون دخالت استکبار جهانی. خودشون زنگ میزنن باقلوا تفسیر میکنن عین هولیو. دست شما درد نکنه، ایشالله سازندگان این فیلم سنگ بشن، ایشالله دیوار خراب شه روشون، ایشالله فقیر در راه مونده پاچهشونو بگیره دیگه ول نکنه. بله این بود احساسات خودجوش مردمی ما درباره این فیلم منحوس بی‌تربیت بیب تو بیب دوزاری. والله به خدا. دختر خانم آقا پسرا، والا ما که نمیگیم، این دانشمندا میگن اصولا تو فرهنگ ایرانی افراط و تفریط جایگاه خاصی داره و خیلی از اتفاقات بزرگ و تاثیرگذاری که تو تاریخ ایران اتفاق افتادن ناشی از همین افراط و تفریطی بودن و اصولا موجی بودن ما مردم ایران. موجی بودن که میگم نه به این عنوان موج انفجار مثلا گرفتتمون، نه، موجی بودن میگم چون اصولا یعنی مثلا همون جبگیری و با موجهای تند کننده و کند کننده اصولا خوب همراه میشیم. وقتی هم که همراه میشیم آقا تا تهش میریم ها، تخت گاز. حالا راجع به این مسئله تا آخر هفته مفصل حرف میزنیم، ولی این مسئله افراط و تفریط تو عرصه‌های سیاسی تو همه دنیا به اشکال مختلفش بوده و تو برنامه امشب میخوام یکم همچی ریز و شمرده تر حرف بزنم در این باره، باشد که به دایره افراط و تفریط البته کشیده نشویم. اما بریم، امروز گفتم موضوعمون افراطی های عالم سیاسته و الان میخواییم بریم سراغ افراطی های سیاست بی تعارف، بدون ادا و اطوار و بی خیال همه چی. اولین دسته نازی ناز کن که ناز توپ و تفنگه. بله، نازی ناز کن، نازی ناز کن که نازت توپ پت. اول من اینجا از همه نازهای خوب ایرانی عذر میخوام، من واقعا نمیدونم چرا اسم این آدمای قاطی پاتی بی اعصاب و خلوچل رو که تو آلمان به قدرت رسیدن کل دنیا رو برای چند سال به آتیش کشیدن گذاشتن نازی. کجاشون ناز آخه؟ یه سبک تکینی، یه بوشمگیری چیزی آخه؟ ما الان چی جواب این نازیهای ایرانی رو بدیم؟ یه گناش پای آقای آدولف هیتلر که سنگ بنای این دسته سیاسی رو گذاشت، ان شاءالله خیرم نبینه، بد چیزی رو هم به دنیا معرفی کرد. یعنی یه دسته که نجات پرست بودن، به کشورهای دیگه هم همجوری فرت فرت حمله می‌کردن، نسل کشی هم می‌کردن، یهودیای بیچاره هم تو کوره‌های آدمسوزیشون می‌سوزوندن تا مثلا جمعیت مناطق تحت اشغالشون یه دست بشه. اینا واقعا دیگه آخرش بودن خدا وکیلیا. یعنی شاید باور نکردنی باشه تو قرن 20 هنوز این آدم دوپا دنبال اعدام‌های فله‌ای و تعصباتی و اینا بوده، که البته نمونه‌شون تو حیات وحش فقط، اونجا هم دیده نمیشه، البته اونجا هم دیده نمیشه. در هر صورت افراط تو ملی‌گرایی و نجات پرستی و خودبرتربینی یه جورای نتیجهش میشه همین چیزا که شاید حداقل الان دیگه این شکلشو توی دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم نبینیم.
والا من که میدونین کلن اهل سیاست نیستم، اما سال 76 که آقای خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری شده بودن و من رأی اولی بودم، به اصرار ننجون که شیفته یه تیپ و قیافه آقای خاتمی شده بود، رفتم رأی دادم. هرچی هم به ننجون میگفتم بابا آخه مگه این فرقی با بقیه داره؟ اینم یکی مثل بقیه است. میگفت اصلا شبیه بقیه نیست، آدم میتونه به 4 تا دوست و رفیق خارجیش بگه رئیس جمهور ما این آقا هست، آبرومنده. بهش میگفتم ننجون، نه اینکه شما تو اقصا نقاط دنیا کلی دوست و رفیق فابریک داری، الان تنها مشکل ما اینه که جلوی دوستای بین المللیتون آبرو داری کنیم. ننجون میگفت ده همین دیگه، یکی از شعارهای آقای خاتمی تشنج زدایی در سیاستهای خارجی ایران و بهبود روابط با غربه. گفتم یواش، چی زدایی ننجون؟ این حرفا رو از کجا یاد گرفتین؟ خلاصه اون موقع ها اگه ننجون ما رو ول می کردی، فکر کنم به همراه دکتر سروش و آقای حجاریان می شد تئوریسین اصلاحات یا مبلغ نواندیشی دینی. بس که وقتی ایشون توی مسیری می افته توش افراط می کنه. قروبا اگه نگفتی هر جا که باشی به یادم هستی، فام نشستی، انتظار من شده آرزو واسه دیدنه، من اینجا تنها دارم میمیرم تو نبودنه.
بریم سراغ دومین دسته. اولین دسته اون نازنازی ها بودن، دومین دسته کمونیست های افراطی. کمونیستا وقتی که استالین گول به گول شده تو شوروی سابق به قدرت رسید، دوز افرادشون آقا سر به فلک کشید. آقای استالین با اون سیبیلای پرپشتش خیلی علاقه خاصی داشت به این مسئله که هیچ کسی تو کشورش حتی به چیزی که مورد علاقه اون و حزب باشه فکرم نکنه. اینه که معمولا شعارش این بود که همه استحقاق اعدام رو دارن مگه اینکه خلافش ثابت بشه. شایعه های زیادی وجود داره درباره تعداد آدمایی که این افراطی بیمار روسی تو دوره طولانی حکومتش کشت، اما در هر صورت اون موقع تعداد زیادی هم بودن که به علت اینکه رهبر خیلی علاقه به دیدن ریخت نحسشون نداشت از کشورشون تبعید شدن. اتفاقا خیلی از نویسنده ها و شاعرای بزرگ روسی هم از این فیض اعطایی رفیق استالین بی بهره نموندن. نکته بامزه تر که یادم یک دو سال پیشم تو برنامه با موضوع سانسورمون هم مفصل راجع بهش حرف زدیم، اینه که اون موقع دستن در کاران حکومت استالینی خیلی فتوشاپشون هم قوی بوده. استالین مثلا با فرمانداش عکس مینداخته، بعد یک دو سال بعد میدیدی یک دو تا اون فرمانده توی عکس غیبشون زده. حالا نمیدونی اون موقع مثلا به زبان روسی به فتوشاپ مثلا چی میگفتن، مثلا شاید فتوشاخ، چه میدونم، هر چی بوده فتوشاخش خیلی کاری بوده. علاوه بر اینکه خود طرف از روی عکس‌ها غیبش می‌زده، یهو می‌دید خودش هم از روی کره زمین غیبش زده. بله، رفته بودن گلاب بچینن ایشون احتمالاً، بعد اونجا دیگه لیو استالین خورده بود ازشون. آخه
هستم از ایران زنگ میزنم، خواستم ازتون خواهش کنم قسمت فنی تو این صدای پخش برنامه خالی پارازی به یه خورده این قسمت فنی اینو تغییر بکنین ممنون میشید. خواستم بگم میشه مدت برنامه پخش رادیو پس فردا یه زمانشو بیشتر بکنین. درود بر شما.
قربونت برم. زمان رادیو پس فردا فعلا نه، حالا شاید در آینده زیادش کردیم. بعد اون قضیه مشکل فنی ما نیست آخه قربون، مشکل فنی بر بچهای برادراست. اون مشکل فنیشه، اونو بعد یه مقدار اون پیچه رو بپیچونن کم کنن پارازیتو، ولی ما اون این فرکانس ها رو خوب میفرستیم، اونا یه خود کمش کنن درست میشه. اما این ماجراهای فیلمی که به پیامبر اسلام توهین کرده بود، البته پیامدهای تلخ زیاد داشت، دیروز هم حرف زدیم راجبش، اما یه چند تا حاشیه خنده‌دار هم درست کرد که خب ما به عنوان صیاد هر گونه حاشیه و خنده اینجا مثل عقاب نشستیم تا اونا رو برای شما تور کنیم دیگه. گذشته از همه اونا که تا حالا گفتیم و شنیدید، ظاهراً مراجع تقلید و روحانیون حکومتی هم دستور گرفتن که وارد این بحث بشن، به اشکال مختلف اظهار فضل کنن در این رابطه. مثلا آیت الله سبحانی، البته آقا مکارم که دیدین یه صحبته کردن، آیت الله سبحانی هم در این باره صحبته کردن. خیلی کیفیتش بده، موزیکو قطع کن، همه سکوت، ساکت، کیفیتش بده، خوب گوش کنی. بله گرفتی این چی شد دیگه، گفتم موقع اگه امام بیکاری میکرد اینا حق سرمورش توی کف دستش میذاش الان اینجور نمیشد. خلاصش این بود، خیلی کیفیت بد بود. حالا در هر صورت ما باید به نمایندگی از ملت اسلامی از حاج سبحانی عذرخواهی کنیم که چرا اون موقع که امام امتشون قاد زده بود حکم قتل سلمان رشدی صادر کرده بود قیام نکردیم نریختیم تو این سلمان رشدی فلان فلان شده رو بکشیمش. اما نکته خیلی خیلی بانمکترش اینه که یه روحانی دیگه، یعنی آیت الله شیخ حسن ثانی که نماینده ولی فقیه توی یه جایی به اسم بنیاد 15 خرداد هستن، اعلام کردن که سگ خورد آقا، 500,000 دلار دیگه گذاشتیم رو جایزه کسی که بره سلمان رشدی رو بکشه. آقایون خانوما رقمم خدا وکیلی بالاست، یعنی الان کل